بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در یکی دو جلسه قبل یا چند جلسه قبل مطرح شد و دربارش بحث و گفتگو داشتیم، بررسی این نظریه بود که در باب علم دینی مطرح شده که اگر ما بخواهیم معنای درستی از علم دینی داشته باشیم که قابل بررسی باشد، بایستی نگاهمان به دین و چیستی دین با اونچه که معروف و مشهور هست باید نگاهمان نگاه متفاوتی باشه. یعنی به جای این که ما نگاه گزاری و متنی به دین داشته باشیم که مدعی هستند در نظریه های مشهور این نگاه هست، به جای نگاه گزاری و متنی به دین نگاه ولایی به دین داشته باشید، یعنی حقیقت دین را ولایت الهی بدانیم، که این ولایت الهی که حقیقت دین است وقتی که نازل می شود به صورت گزاره های دینی، گزاره های اعتقادی یا اخلاقی و یا حقوقی و فقهی تبدیل می شود. این موضوع را، این نظریه را بحث می کردیم. خب تا اینجا از نظر آیات شریفه قرآن به این نتیجه رسیدیم که در هیچ جا در آیات قرآن کریم دین بر ولایت الهی اطلاق نشده است، بلکه در آیات شریفه قرآن، حالا دین کاربردهای مختلفی دارد ولی آن اطلاق و یا کاربردی که مربوط به بحث ماست عبارت است از شریعت الهی، یعنی دستورات و احکام الهی، شرع لکم من الدین، که اینها را آیاتش را بیان کرد. عرض کردیم که مناسب هست به روایات هم یک نظری داشته باشیم، ببینیم اطلاق دین در روایات چگونه است و آیا بر ولایت اطلاق شده یا نه. در اصول کافی بابی در کتاب، یعنی ایمان و کفر، یک بابی هست به نام دعائم الاسلام. حالا قبلش هم یک باب دیگری هست، شرایع الدین داره، شرایع داره، ولی این بابی که الان عرض میکنیم دعائم الاسلام 15 تا روایت در این باب هست. خیلی راهگشاست، من یه چند تا از این روایات را گزینش کردم که حالا چون از جنبه های مختلف هم این روایات قابل توجهه میخوانیم. کتاب ایمان و کفر، کتاب ایمان و کفر، جلد دوم کافی، یعنی اصول کافی است. مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف در یکی از این روایات با سند خودش از عمرو بن حریث روایت میکنه که ایشان میگوید، یعنی عمرو بن حریث به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد: الا اقص علیک دینی؟ آیا اجازه نمیفرمایید که من دینم را برای شما گزارش کنم؟ فقال: بلا. اما چرا؟ قلت: ادین الله به شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این اولین رکن دینه که ایشون مطرح میکنه، شهادت به یگانگی خدای متعال و نفی شریک. و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم رکن دوم. و اقام الصلات و ایتاء الزکات و صوم شهر رمضان و حج البیت، تا اینجا که نماز واجب هست، زکات هم، پرداخت زکات هم واجبه، روزی ماه رمضان هم واجبه، حج خانه خدا هم همینطور. و الولایت لعلی امیر المؤمنین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد هم ولایت به نسبت به امیر المؤمنین یعنی امامت ایشان. و الولایه للحسن و الحسین و الولایه لعلی ابن الحسین و الولایت لمحمد ابن علی و لک من بعدهی صلوات الله علیهم اجمعین. و انکم ائمتی علیه احیا و علیه اموت و ادین الله به. دینش را اینجوری تعریف کرد که من این اعتقادات، همش ملاحظه میکنید اعتقاداتی است، باورهایی است که بعضی هاش مربوط به عمل هست، بعضی هاش مربوط به عمل هم نیست، مثل بحث توحید. وقتی که این را بیان کرد، فقال حضرت صادق علیه السلام: یا عمرو، هذا دین الله، دین خدا همینه. یعنی در این روایت دین الهی، دین که منسوب است به خدا، یعنی من جانب الله و فعل الهی هست، تعریف شده است بر همین آموزه ها، آموزه هایی که اینها از جنس اعتقادیات و اعمالن، بخشش اعمال، فروع به اصطلاح، بعضیش اصوله، حالا طبق اصطلاح رایج. هذا دین الله و دین آبایی، دین خدا این هست و دین آبای من. این دین الله یعنی دین من جانب الله، اینجا اضافه به تقدیر من هست، یعنی دین من الله هست. و این دین آبایی اضافه لام هست، مثلا یعنی دینی که برای پدران من، یعنی اونا معتقد بودن، اونا هم این دین را برگزیده بودن. لذا در ادامه فرمود: الذی ادین الله به، من هم به همین دین متدینم. پس این دین و آبایی یعنی آبای من ملتزم به این دین بودند، و دین الهی یعنی دینی که ناشی از خداست. ادین الله به فی السر و العلانیه، این همون بابی که عرض کردم، اصول کافی جلد دو، کتابی که بنده دارم، صفحه 19 است، کتاب الایمان و الکفر، باب و دعایم الاسلام، حدیث 14. حالا نظیر این یک دو تا روایت رو اگر اجازه بفرمایید بخوانیم، فضای کلاسمونم با این فرمایشات نورانی ائمه متبرک و نورانی بشه بهتر. باز مرحوم کلینی در یک روایت دیگری که نهایتاً به ابو بصیر میرسه، البته علی ابن ابی حمزه، میگوید: من شنیدم که ابو بصیر به حضرت صادق علیه السلام اینجور گفت، یعنی سخنی است که ابو بصیر پرسیده از امام صادق. فقال جعلت فداك، اخبرنی عن الدین، مرا از دین با خبر کن. کدام دین؟ الذی افترض الله عز وجل علی العباد، دینی که خداوند واجب کرده، فرض کرده بر بندگان. یعنی ملاحظه میکنه تعبیری که در این روایات به کار رفته، دین مربوط شد به فعل الهی، یعنی فعل تشریعی الهی. توجه فرمودید، بحث ولایت اینجا مطرح نیست، بحث فعل الهی، تشریع الهیه. الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره، ما هو، اون چیه؟ حالا بیشتر اینجا تمرکز روی اون واجباتیه که بدون اونها دیگه دینداری امکان نداره، معنی نداره. فقال عليه السلام، شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و صوم شهر رمضان ثم سکت قلیلا. یک مقداری حضرت سکوت کرد تا اینجا که رسید سکوت کرد. خب مستحضری داره سکوت چند وجه میتواند داشته باشد. اینکه متکلم حکیم یا یک جایی صحبت میکنه مکس میکنه، یکی از جهاتش که معمولا متعارف بین عقلا برای اینه که توجه مخاطب را به مسئله جلب کنه، یعنی میخواد اهمیت مطلب این دیگه اهمیتی داره، ویژگی داره که مکسی میکنه، میگن چی شده، سکوت کرده، نگاه میکنن، فکر میکنن، بعد بیان میکنه. ثم سکت قلیلا ثم قال والولایت مرتین، دوبارم فرمود. یعنی همین هم که دوبار فرموده همون سکوت معنی داره و همین که تکرار هم کرده والولایه. ثم قال هاذا الذی فرض الله علی العباد، اینی که خدا فرض کرده بر عباد این هست. ولا یسأل الرب العباد یوم القیامه، روز قیامت خدا سوال نمی کنه از بنده خودش. فیقول الله زدتنی، که سوال کنه بگوید آقا چرا بیش از اینایی که من واجب کرده بودم انجام ندادی. الله زدتنی علی مفترست و علیک، خدا سوال نمی کنه. ولی حضرت فرمود ولیکن من زاده زاده الله، اون حد اقلیه که اگر انجام داد نمیگن آقا چرا بیشتر انجام ندادی، اما اگر کسی افزود خدا هم میافزاید. ولیکن من زاده زاده الله، حالا اون افزوده ها چیست؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله سن سنن حسنتن جمیلتن، یعنی بحث سنت ها مستحبات، بله خدای رسول خدا سنت های حسنه و جمیله را پایه‌گذاری کرده. ین بقی للناس الاخذ و بها، سزاوار هست که مکلفین اونا را هم انجام بدن، اما اگر انجام ندادن مورد مؤاخذه قرار نخواهند گرفت. پس معلوم شد که حالا در این طبق این روایت واجبات میشه و مستحبات، یعنی اون دین الهی بخش اولش واجباته که خود واجبات هم قسمتش اعتقاداته، قسمتش هم به اعماله مثل نماز و مثل زکات و حج و روزه، و شهادت این هم که بحث اعتقادیه، یعنی اعتقاد به توحید و اعتقاد به نبوت، بعدم که ولایت، این در واقع سه رکن جنبه اعتقادی داره و سه چهارتاش هم جنبه عملی داره. این هم یک روایت، همون کتابی که عرض کردم خدمتون، حدیث شماره 11 باب دعایم الاسلام. در روایت دیگری باز مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف به اسناده عن عیسی بن سریه بسین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، میبینید دیگه همه محوره یعنی فضا و شرایط چون برای اون حضرت فراهم شد، این که میگن مذهب شیعه مذهب جعفریست خاطر این استا، یعنی امام صادق سلام الله علیه و فرماشتی برداریم، بخش عظیمی از برنامه ها معارف و احکام اسلامی دیگه از قلم میفته، اینجور دیگه مقدر شده برای حضرت صادق ارواحنا له الفدا و لاسمه الشریف فدا. ایشون میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثنی، حالا اینم دقت بفرمایید که چقدرم سوال میکردن، این معلوم میشه که میخواستن تکلیف خودشون را راجع به واجبات و مستحبات و اونچه که به نام دین مطرحه تکلیف خودشون را بفهمن، این در مقایسه با مذاهب دیگری که اونها هم یک تصویری از دین داشتن، ترسیمی از دین داشتن، تعریفی داشتن، معلوم میشه که خب این سوال میکنن اون فضا و اون شرایط اختزام این سوالات را داشته. حدثنی اما بنیت علیه دعائم الاسلام اذا انا اخذتو بها زکا عملی. دعائم اسلام را برای من بیان بفرمایید که اگر من اینها را برگزیدم و برگرفتم عملم پاکیزه باشه، یعنی بر اساس اون چارچوبی، اون چیزی که دعائم اسلام عمل بکنم که عملم پذیرفته باشه. ولم یزرنی جهل ما جهلت بعده، اون چیزایی را که اگر من اونها را اخذ کردم و برگزیدم و عمل کردم دیگه جهل به چیزای دیگه ضرر نزنه. فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. اینجا جالبه، یک تعبیری داره حضرت که اونجا این تعبیر نبود، یه تعبیر آمده و آن این است که ولی اقرارو به ما جا ابهی من عند الله. یک قالب تعبیر شاملی را اینجا حضرت آورده، بعد از شهادتین ولی اقرارو به ما جا ابهی من عند الله. خب حالا این ما جا ابهی من عند الله آمه دیگه، هر آنچه را که ما آتاکم الرسول فخذو و ما آتاکم الرسول فخذو، ولی یک نمونه های برجسته است. این خودش مفسر اون روایاته، این که در اون روایات صلات و زکات و صوم و حج و اینها ذکر شده بود به خاطر اهمیت اونهاست. لذا اینجا اول ما جا به رسول را مطرح می‌فرماید، بعد ادامهش باید و حق فی الاموال من الزکات و بحث زکات را به طور خاص مطرح می‌کنه. و الولایت التي امر الله عز وجل بها، خب این یعنی پیش فرض هست. حالا عنایت کنید تعابیر این تعابیر دقیقه دیگه، مال معصوم، امام معصوم علیه السلام. و الولایت التي امر الله بها عز وجل، یعنی یک ولایتی مطرح هست، این شیعه و سنی نداره، همه قبول دارن یک ولایتی مطرحه، ولی اون ولایت از آن کیست، مصداقش کیه؟ می‌فهمد؟ اون ولایت آل محمدین صلی الله علیه و آله، اون ولایتی که باید انسان برگزینه تا در دین بر اساس او عمل بکنه، ولایت آل محمد صلی الله علیه و سلم هست. چطور؟ مگر از کجا این را؟ حضرت این را مستند میکند به کلام پیامبر، مستند میکند به فرمایش پیامبر. البته اونجایی هم که مستند نمیکنن مستند هست، مستحضر دیگه، ائمه علیهم السلام از خودشون چیزی نمیفرماین، اصلا در مقام تشریعی نیستن، هر چه که میفرماین اون چیزاییه که از جانب پیامبر آمده. حالا گاهی اقتضای حال جوریست که تصریح میکنن که حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و رسول الله، یه وقت نه اقتضا نمیکنه که بیان بکنن، چه بیان کرده باشن چه نکرده باشن از خودشون یک سر سوزنی، یک کلمه‌ای ندارن، چیزی که لم یجع به رسول و جاء به علیون مثلا یا الامام الصادق. کل ما ذکره، یعنی بیان شده است در بیان امیر المومنین و بقیه ائمه، اون چیزایی است که پیامبر از جانب خدا آورده، منتها پیامبر اکرم که این را آورده بخشیش را خودش مستقیما به جامعه به مردم مومنین بیان کرده، بخش را به وصیش سپرده است و وصیش بیان بکنه. هیچ مالشی حق تشریع به معنای واقعی که پیغمبر هم نداره، از کردن اصلا حق تشریع به معنای حمل شایع پیغمبر هم نداره، تشریع فقط حق الله هست، جز خدای متعال کسی حق تشریع نداره. این الحکم الا لله، الله هو الولی. بله پیامبر اکرم آخذ التشریع است و حامل التشریع است و مبلغ و تشریع است، یعنی جاه به تشریع پیامبر. منتها حالا آیا چیزی هست که پیامبر نیاورده باشه از جانب خدا امیرالمومنین بیاره؟ نه، این معنیش اینه که امیرالمومنین پیغمبر شده، در حالی که لا نبی بعدی، یعنی اون چه که رابطه بین خدا و مکلفین را میخواد ترسیم بکنه اون را پیغمبر میگیره، پیغمبر از جانب خدا دریافت میکنه، منتها پیامبر اون چرا که دریافت میکنه باید ابلاغ بکنه و تبیین کنه. دو تا کار پیغمبر بعدش انجام میده دیگه، یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. پیامبر. حالا اون بحث برای یه بحثی داریم که اصلا این فرض الله و فرض النبی یعنی چی. اینا ما یک وقتی چندین سال قبل که همینجا بحثایی داشتیم مطرحش کردیم، بررسی کردیم در کتاب وحی نبوی آمده، در کتابی به نسب نام وحی نبوی، که این فرض النبی یعنی چی اصلا. مرافع بزرگان به این متحدث شدن، مرحوم مجلسی دیگران، ولی اونجا یک بیانی هم بلا غیر از اون چه فرموده بودن بنده هم عرض کردم که اینجوری باید این تبیین بشه، که الان دیگه جاش نیست الان بخوام به این بپردازیم، بمانه اگر خواستی روزی مجددن بهش میپردازیم. بله، حالا این مطالب در روایات ما آمده ها، تصریح کردن از ائمه، سوال هم کردن آیا شما از خودتون چیزی بیان میکنید یا هرچه بیان میکنید در کتاب و سنت هست. فرمودن این من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، هیچ چیزی نیست مگر این که درباره آن کتاب و سنت آمده. بعد راوی سوال میکند که آیا چیزی ازش از بین رفته است؟ از حضرت کاظم به نظرم باشه علیه السلام، حضرت همون خیر. گفت کجاست پس؟ گفت عند اهلی. این دقیق نگاه کنید، جایگاه ائمه اینجوری، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر، چه ما ذکر را پیغمبر بگیریم الا ما فی الروایات، یا قرآن بگیریم، هر کدام بگیریم، این قرآن و پیغمبر اهل داره، باید از اهلش پرسید. اهلش کیه؟ اهل پیغمبر هستن که ائمه معصومین. ها دیگه اینا مباحث مفصل امامت هست و اینها. مقصودم اینه که این نکته مهمه که این بحث میگد الولایت التی، اون ولایتی که، یعنی یک ولایتی اینجا مطرح هست که خدای متعال با آن امر فرموده. اگه گفتید کجا اون ولایت مطرح شده در قرآن کریم؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. اینجا الذین آمنو داره. انما ولیکم الله و رسوله، خب این رسوله ولایت الله شهادتا این شد، درسته؟ بعد میرسه به اون ولایتی که غیر از اون بحث شهادتین هست. خب این رو یه امر شدن دیگه، ولایت المؤمنینه. اما اون مؤمنینی که لهم الولایه، در ردیف ولایت الرسول و الله کیه؟ میفهمد که اون ولایت ولایتی است که ولایت آل محمد صلی الله علیه و سلم. دقت میفرمایید؟ این اون نکات دقیقیه که این در فضا و ساحت جهان اسلام این مطرح بوده که بالاخره یک ولایتی هست در اینجا. حالا اون آقایان یا مثلا اطیع الله، آیه دیگر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باز اینم میتونه یه آیه دیگر. اینکه بعضا میگن آه چرا در قرآن امامت نیمده اگه اینقدر مهمه. حالا یک تفسیری دارم انشالله این بحث تمام بشه، یکی از این علمای سعودی که حالا هست از مدرسین و علمای برجستشون هست، ایشون یک تدریسی داره، جزوهش من دارم، تدریس عقاید در ام القرا دانشگاه مکه، یه حرفی اینجا زده که اون حرف را من یه جلسه لازم هست که غیر از در حاشیه این بحث اونو بهش بپردازیم. آره زیر سوال میبره، همین روایات ما را نقل میکنه و زیر سوال میبره، اون بعد انشاءالله بهش میپردازیم، بیان خواهیم کرد که نه اینجور نیست که در قرآن ولایت نیامده، ولایت در قرآن آمده، خیلی هم مهم آمده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اما حالا این الذین آمنوا کیه؟ حالا اونجا که بحث قرآنی داریم، بحث روایات داریم، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که زیلش توضیح میده. این روایت رو فعلا خواستم بحث کنم که آل محمد. المؤمن اون عامه، اون این خاصه، اون یأمرون بالمعروف، اونجا ولاییه که نتیجهش امر به معروف، اون عامه، نه یک ولاییه که در عدل ولایت رسوله. اون ولایی که
مثل ولایت الرسول است در حکم او هست، این عام نیست. اینا را دیگه در بحث امامت مفصل در اون کتاب توفیق خدای متعال نهایت فرمود، در اون کتاب براهین و نصوص امامت آیه ولایت را مفصل بحث کردیم. البته قبل از کتاب اینا من جزوه تدریس حتی به علمای خود اهل سنت بلوچستان بردم، جزوهش دادم، یعنی جزوه این آیه ولایت را به اونا هم دادم، گفتم حالا شما مطالعه بفرمایید اگر نکته ای چیزی دارید استفاده میکنیم. و اینها چیزی نگفتم جانم، اقوال مختلفی هست. بله، یکی میگن حاکمان هست، امرای جیوشن، علما هستن، چند تا قوله. یکیش این هستش که آقای فخر رازی و اینایی که قدری فهمیدن که این آیه دلالت بر عصمت و اینا میکنه، حکام و نمیدونم علما و اینا نیستن، اینا دیگه آمدن به عصمت رسیدن، گفتن که این باید معصوم باشه. اما متاسفانه مصداقش رو اهل حل و عقد اجماع بردن، اجماع اهل حل و عقد که خواستن عصمت را درست کنن. برای اینا رو مفصل عرض کردم در همون کتاب امامت اینا آمده. کدوم؟ الان میگم، الان ادامه حدیث رو میخوانم، ببخشید خودم معطل شدم دیگه، چون بحث گاهی وقتا این حواشی رو داره. بله، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من مات ولا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه. قال الله عز و جل، خوب دقت کنید سبک روش شناسی بحث را ما از ائمه باید یاد بگیریم چطوری بحث میکنن. میره سراغ قرآن، یعنی قرآن معمولا در کانون بحثای ائمه هست، پیغمبر هم هاکذا، یعنی مطلب را به گونه‌ای برش میگردونن به پیغمبر و بعد به قرآن کریم. به قول علامه طباطبایی، حالا ایشون در تفسیرش اینجوری سبکش اینه دیگه، اول آیات رو تفسیر میکنه منهای روایات، بعد که میگه بحثون روایان، روایات رو که مطرح میکنه میگه این روایت که این بیان داره همونیه که گفتیم از قرآن استفاده میشه، یعنی روایت توضیح و تبیین آیه شریف قرآن، این سبک ایشون هم داره. قال الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اون حدیث من مات و لا یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این امام زمانش همین اولی الامر هست و اولی الامر منکم. خب فکان علیون علیه السلام، کی بود اون ولی امر بعد از پیغمبر؟ علی. ثم صار من بعده الحسن ثم الحسین ثم من بعده علی ابن الحسین ثم من بعده محمد ابن علی. دیگه از خودش حضرت چیزی نفرمود، حضرت امام صادق علیه السلام تا امام باقر که آمد. اینم عجیب است، اهم علیه السلام دارم دقت بکنه از هر جهت، خلاصه دیگه قولن فعلن عملن. اینجا فرمود ثم هاکذا یکون الامر، همینطور هست تا کی؟ تا قیامت. دیگه بقیه را مصداق ذکر نفرمود. ثم یک هاکذا یکون الامر، به چه دلیل دوباره؟ چرا اینجوریه که تا قیامت هست؟ ان الارضه لا تصلح الا به امامه، اگر امام در روی زمین نباشه صلاح زمین حاصل نمیشه. و من مات لا یعرف امامه مات، باز دوباره حدیث را که من ماته، چون پیامبرم که فرمود من ماته، نفرمون من ماته فی زمانه مثلا خلفای اربعه یا نمیدونم در زمان فرض کنین که بنی امیه یا بنی عباس، قیدی که نداره که، من الی یوم القیامه را شامل میشه. و امام زمانهی، اگر بگیم امام زمانهی خود پیغمبر هست، خود دیگه نیاز نبود این را پیغمبر بیان بفرمد. لذا اون آیه عبدالله عمر، اون داستان معروفی که دارد که حالا اینجوری است آدم، بله، کفران نعمت هر کس که بکنه، ولی این کفرتم این عذابی لشدید. دنیا عذابای دنیاویش، خفت و خاری دنیاویش، آخرویش که بس دیگه. نه دیگه، یعنی نکرد و نکرد تا که تا حجاج، حجاج که مسلط شد عجب واقعا. بله، اون وقت بلند شد رفت، حجاج هم خوابیده بود ظاهران یا چیزش بود، آره حجاج بود دیگه، حجاج زمان مروان بود، رفت که بیعت بکنه، خوابیده بود حجاج، از خواب بیدار کردن گفتن عبدالله عمر آمده، چه کار داره؟ این وقت استراحت ما را به هم زده. ولی وقتی که وارد شد گفتش که من به یاد یک روایتی از پیغمبر افتادم، دیگه خوابم نبود. چه روایتی؟ گفت پیغمبر فرمود من مات و لیس فی عنقه بیعت امامن فمات میتتن جاهلی. من یک شب بخوابم بیعت امام بر عهدم نباشه، بمیرم شاید مردم موت جاهلی مردم. حالا آمدم، گفت آمدی و نصف شب خواب ما را به هم زدی، حالا به یاد قبلا یادت نبودم. نه من دارم میگم. دیگه بلند نشد، پاشو دراز کرد، گفت بیا با این پای من بیعت کن و برو. اینجوریست. وقتی که ولی حق را گذاشتی تنها و رها شدی، عذر آوردی و نمیدونم مهر نمیدانم و طرفین هر کدومشون حقند و چه است و از این حرفا بهانه جویی های اون چنانی، بعد یه جوری میشه که به این خفت و خاری آدم بیفته. نصف شب بلند شو بیاد، اونم با حجاج خبیث، اون آدم قتال قصاب، بعدم اینجوری بلند نشه از جاش که لاغت دستشو بهش بده با پاش بیعت کنه. اینطوریست. این تو صحیح مسلم آمد آخر، من مات و لیس فی عنقه بیعت و امام و میتت و جاهلیه. این در صحیح مسلم آمده، یعنی از صحابه من متواترم هست. بله، حقیر یک مقاله مفصلی که در فصل نامه انتظار چاپ شده راجع به همین حدیث من مات فصل بحث کردیم. بله، من مات و لم یعرف. حالا دیگه این تفسیر حدیثه، حدیث رو اگر بخوایم، بله، مات میتتن جاهلیه، این معنای حدیثه، یعنی موت جاهلی، یعنی اگر چنانچه امام است که معیار حق باطله، یعنی عصر جاهلی با غیر جاهلی را امام مشخص میکنه، این نمیتونه هر امامی باشه. خب بعد فرمود دقت کنید آقا، این دیگه گفتم این احادیث یک نکاتی داره که دیگه بحثای ائمه و ولایت ائمه، همون حرف مرحوم محمد جواد مغنی است، مرحوم علامه مغنی، میشناسید؟ شرح بر نهج البلاغه داره، آره، تفسیر فی ظلال قرآن کریم هم داره، مرد ملا و زاهد و برجسته رضوان الله علیه. ایشان در شرح نهج البلاغش گاهی خطبه هایی را که شرح کرده گوشش نوشته است للمنبر، یعنی مفاد و مطلب جوریه که برای عموم قابل استفاده است، اینا را نوشته للمنبر. حالا اینا للمنبر، یعنی وقتی ما روایات ولایت اهل بیت علیهم السلام میگیم دیگه هم خاص و عام و همه قابل استفاده است، یعنی برای مردمان عادی معمولی هم اینا قابل بیانه و باید بیان بشه، خیلی راه گشاست، مخصوصا مجلس ختمی فاتحه‌ای باشه، منبر رفته باشید. در مجالس فاتحه دیگه بحث‌های سیاسی و نمیدونم بحث‌های چی باید بذارش کنار، اونجا دیگه باید مردم رو بردشون به سمت آخرت و قبر و برزخ و خودی باید مردم را عبور به این سمت. دقیق می کنید تو بحث، واقعا انصافا اون میت هم خوشحال میشه، روح میت هم خوشحال میشه. بعد بحث های اخلاقی اعتقادی، نتیجه اش این بشه که تو این جمع بالاخره یکی متحول بشن مردم. خب این خیلی مهمه. من معمولا هر جا که سخنرانی داشته باشم، اگر پیش بیاد که بخوام سخنرانی کنم، اون لا تزول قدما عبدا یوم القیامه را میخوانم، حتی یسأل عن اربع، که آخریش هست چی؟ عن حبنا اهل البیت. اینجا نگاه کنید، ما دلمون به همینو خوشه واقعا، حالا بنده خودم میگم اعمالی نداریم که خیلی به این اعمال بتونیم چیکاری داشته باشیم. بعد فرمود و احوج ما یکون احدکم، احوج ما یکون احدکم الی معرفته، کجا از همه جای دیگر بیشتر به این معرفت امام شما احتیاج پیدا میکنید؟ کجاست این معرفت امام؟ کجا به درد ما بیشتر میخوره و بیش نیاز داریم؟ فرمود احوج ما یکون احدکم الی معرفته اذا بلغت نفسه هاهنا، اون وقت، اون سکرات مرگ و لحظه جان دادن. بعد فرمودید، بعد میگد که راوی میگوید، میگوید که و احوا به یده الی صدره، حضرت با دستش به سینه‌اش به صدرش اشاره کرد، فرمود که اذا بلغت نفسه هاهنا، دیگه نفس وقتی که اینجا رسید که دیگه اون لحظه های آخر فراغت از دنیا از اونجا، این ولایت خیلی شما بهش نیاز دارید، خیلی خیلی نیاز دارید. روایات متعدد داریم ما که مؤمن شیعه خالص وقتی که میخواد از دنیا بره امیرالمؤمنین حتما میاد بالا سرش، پیامبرم میاد، روایت داریم هر دو بزرگوار میان، اول پیغمبر بالای سرش وای میسه، امیرالمؤمنین پایین پاش وای میسه، پیغمبر اول دهانش میاره بغل گوشش باش نجوا میکنه، صحبت میکنه، دلداریش میده، بعد پیغمبر میره کنار، امیرالمؤمنین میاد اون دوباره باش صحبت میکنه. اینا هست، اینا تو روایات ما آمده که بله. لذا گفت که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش کی هزار مرتبه چه از اون شعر کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. ان شاء الله اینطور باشه، این محصولی که اینطور. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين من ذريته عليهم السلام. بزرگترین نعمت هستا، بزرگترین نعمت. یکی از اصحاب به نظرم امام هادی، حالا باشه سلام الله علیه، یا اشتباه نکنم ابو هاشم جعفری، ایشون چند تا امام را زیارت کرده و خدمتشون بوده، زن امام جواد بوده، امام هادی بوده، امام عسکری علی الظاهر بوده، چند تا امام بوده ابو هاشم جعفری. خب فقیر بودن شیعه ها، شیعه ها از نظر اقتصادی اجتماعی معمولا تحت فشار بودن، غالبا در فقر زندگی میکردن، بنی امیه بنی العباس اینا سخت میگرفتن بر شیعه، اینجور بوده. بعد این بنده خدا خدمت امام آمد و حضرت فهمود که خب چه میکنید، چطورید، حالتون چطوره، شیعه ها چه میکنن، سوال کرد، احوال پرسی کرد. گو آقا چی بگم، هیچ، گرفتاریم، فقیریم، بیچاره ایم، هیچی نداریم، خلاصه که هشتمون گروه نهمون هست. حالا این بحث های بحران اقتصادی اینا که هست، این بحث اینا هست، ولی این اظهار کرد این را. حضرت فرمود واقعا شما فقیرید شیعه ها؟ یالا ذهنش تو بحث های اقتصادی بود، امام میخواست ارشادش بکنه، فرمود واقعا فقیر گواره، حالا من یک معامله ای میگم با شما انجام بشه، حاضرید؟ گوه چه معامله ای؟ فرمود اگر چنانچه دنیا را بهتون بدن، دنیا را، کل دنیا هرچه هست، در ازای این ولایت اهل بیت، ولایت پیغمبر بر پیغمبر، بگن آقا این ولایت را از شما میگیریم، در ازاش دنیا را میدیم بهتون، نه حالا یه مقدار پول و اینا، هرچی میخواید، حاضرید معامله کنید؟ چنین معامله ای دیگه، معاوضه ای. این بنده خدا حالا از مرد شکمش گرسنه است، جیبش هم خالیه، از این طرف هم که میبینه که واقعا این حرف حرف بسیار اساسیه، نمیشه، کم سرش انداخت پایین و سکوت کرد. بعد گفت ای ابن رسول الله، جانم فدای شما باد، نه تنها من حاضر نیستم چنین معامله ای کنم، بلکه حتی حاضر هستم برای حفظ این ولایت جانم هم بدم دیگه، گشنگی که هیچ، جان میدم که این بماند. امام فرمود پس شما فقیر نیستید، بلکه ثروتمندترین دنیا شما هستید، چون حاضر یه چیزی دیگه که جان پاش میدید، جان عزیزترین چیزه دیگه، چقدر عزیزه و ارزشمنده که جان میدید. منتها خب حضرت در این حد چیز نکرد، میخواست راهنماییش بکنه که تنبه بده. بعد به خدمتگزارشون فرمود که فلان تو اتاق برو ببین کیسه ای هست مثلا درهم دینار بیار، برد همه رو داد به هاشم جعفری، گفت برد، یعنی به مسئله جیب و بالاخره اقتصاد هم توجه داشت، مقصود اینکه نه اینکه فقط بالا با آخرت نبود، بله، من لا معاش له لا معاد له، ولی نکته اصلی اینجاست، خدا میدانه، حالا دیگه ببخشید وقتم گذشت، و حقیقتا این نعمت بزرگ نظام جمهوری، مقدس جمهوری اسلامی، عزتی که ما داریم امروز دنیا از کجا آمده؟ شما اگه ولایت را بردارید هیچی نیست، هیچی نیست، ولایت حضرت ولی است که جلوه اش می شود ولایت فقیه حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه مقام معظم رهبری که امروز اینا برداریم دیگه چیزی نمیمونه، که تمام رعب و ترس و هراس دشمن از اینه، تمام پیشرفت های ما از اینه، هر جا گوش به ولایت بدن دولت مردان ما میریم جلو، هر جا خودشون هی بخوان اعمال سلیقه کنند و تعلل کنند و هی نمیدونم این ور اون ور بندازن، به همون مقدار ضربه میخوریم بخوردیم. هر جا ضربه خوردیم خدا شاهده به خاطر اینه که از خط امام خط ولایته خورده فاصله گرفتیم. حالا دیگه بقیه مطالب را خودتون میدانید چی هست. خب حالا عنایت بفرمایید، اینم یک حدیث آدرس دادم خدمت شما یا نه؟ همون باب کتاب الایمان و الکفر حدیث نهم. روایت شش هم همین مضمون را داره، یعنی روایت نو و روایت شش یک مضمون داره. احادیث متعدد هست دیگه، نیاز نیست من بقیهش خودتون انشالله بعد رجوع بفرمایید. اصول کافی جلد دو کتاب الایمان و الکفر باب دعائم الاسلام. پس تلخص خلاصه تا اینجا حاصل حرف این شد که اگر ما به آیات و به روایات رجوع کنیم، حالا یک 4-5 دقیقه ای که مجال میدید که من یک دستبندی خلاصه بندی منظمی کردم، میخوام این را ولو قبلنم گفته ایم ولی مجددا بخوانم دیگه روشن بشه بحثمون. خلاصه بحث، اساره و چکیده بحث. یک، در آیات و روایات دین بر ولایت اطلاق نشده است، نه در آیات نه در روایات، چنان که ولایت از معانی یا کاربردهای لغوی دین هم نیست. این را قبلا بحث کردیم دیگه، کلی در لغت هم نیومده. در تعاریف اصطلاحی دین نیز دین به ولایت تعریف نشده. این نکته اول. پس نه در قرآن کریم، نه در روایات، نه در تعریف لغوی، نه در تعاریف اصطلاحی هیچ وقت دین اطلاق بر ولایت نشده. این نکته اول. دو، میرسیم بله، حالا اونجا از اصلا حل دین هم نیست، ایمان داره اونجا، ایمان حالا دین هم باشه اونجا تدینه. نکته دوم، در آیات و روایات دین الهی بر برنامه ها و دستوراتی اطلاق شده که از سوی خداوند تشریع شده و بر پیامبران الهی نازل گردیده و به واسطه آنان به بشر ابلاغ شده. در آیات و روایات دین به این تعبیر شده است. لذا دین که فعل تشریعی خداوند است سه مرحله یا سه مرتبه دارد. یک، مرحله تشریع جعل قبل از نزول. دو، مرحله نزول به پیغمبر. سه، مرحله ابلاغ به بشر. این هم یک مطلب، اینا قبلا هم گفته بودیم، حالا دستبندی که خلاصه بس روشن باشه. سه، برنامه و دستورات، برنامه ها و دستورات الهی مربوط به افعال اختیاری انسان هاست، یعنی متعلقش این احکام و این برنامه ها افعال اختیاری انسان هاست. تو پرانتز، حالا چه افعال جوانحی و چه افعال جوارحی. خب حالا این که از سه بخش، اینجاست که اون بخشای سگانه دین هست، که از سه بخش اعتقادات، اخلاقیات و رفتارهای بشر که همان عبادیات و فقهیات و به صلاح حقوق و این چیزا میشه تشکیل شده است. این که هر معروف است که دین سه جزء داره: اعتقادات، اخلاقیات و احکام. احکام که میگن مراد همین مرتبط رفتارهای ماست. این هم نکته سوم. چهار، ولایت الهی نسبت به دین سه جنبه دارد. حالا دین معلوم شد که چه هست. دین ولایت نیست، اما ولایت الهی با دین رابطه داره. سه جنبه دارد. الف، منشأ جعل و تشریع دین است. دین حاصل ولایت، ناشی از ولایت. ب، روح و باطن دین است، یعنی ولایت الهی می شود روح و باطن و این آموزه ها و احکام دین می شود قالب. روح و باطن دین است زیرا فاعل در فعل خود متجلی است. جیم، نخستین و اصلی ترین جزء مجموعه دین است. چون گفتیم جزء اول دین اعتقادیات دیگه، در رأس اعتقادیات هم همه روایات دیدی توحیده، آیات هم توحیده. پس این ولایت الهی، الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسول، امثال اینا، این هم شد چهار. پنج، گزاره های اعتقادی، یه آموزه هم اضافه فرمایید، آموزه ها و گزاره های اعتقادی اخلاقی و فقهی حقوقی دین ظاهر و قالب دین است و ولایت الهی روح و باطن آنهاست. حالا اینا قبلا گفتیم ولی نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینجاست. و این دو در مقام تحقق دین و این دو در مقام تحقق دین احسن از یک دیگر قابل تفکیک نیستند. این نکته مهمیه، نمیشود از هم جدا کرد اینها را. اونجایی که دین تحقق پیدا میکنه، این روح و این قالب با همن، ظاهر و باطن با همن، قابل تفکیک نیستند. یعنی دین تشریع شده و نازل شده دارای دو بعد باطن و ظاهر است. باطن آن ولایت الهی و ظاهر آن آموزه ها و گزاره های دینی است. خب با 5 دقیقه نتونستم، دو سطح دیگه بند مونده، اینا میگذارم دیگه چون را کلاس اینجا درس هست و اینا رفقا هم درس دارید، بمانه. یه چند تا نکته هم باقی مونده، جنبندی نهایی دیگه انشالله فردا عرض کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.